سلام و برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش‌های این برنامه می‌شنوید که معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید 31 مسافر ربوده شده زنده هستند و امید است که رها شوند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در پهلوی این روزنامه‌های کابل را مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه هم از سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران به شما می‌گوییم. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیان و مربای مرچ در انتظار شماستن. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از سحر لیوال بشنوید.
دگر جنرال محمد افضل لودین از نامزدیش به حیث وزیر دفاع انصراف کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بدون تحقق حقوق بشری مردم و تامین عدالت این کشور به صلح نمیرسد. و وزیر خارجه ایران امروز با مقام های پاکستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید دگر جنرال محمد افضل لودین از نامزدیش به حیث وزیر دفاع افغانستان انصراف کرد. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان آمده است که آقای لودین که دو روز پیش به حیث نامزد وزارت دفاع از جانب رئیس جمهور معرفی گردیده بود، امروز از طریق یک اعلامیه انصراف خود را بر مبنای تصمیم شخصیش اعلام کرد. در این اعلامیه آمده است که رئیس جمهور غنی جنرال محمد افضل لودین را یک شخص مسلکی و با تجربه در ساحه نظامی دانسته و به تصمیم وی احترام می‌گذارد. تاکنون فرد دیگر به جای وی معرفی نشده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید بدون تحقق حقوق بشری مردم و تامین عدالت این کشور به صلح نمیرسد. عبدالله امروز در نشست زیر نام آینده حقوق بشر در افغانستان گفت توجه به مسائل حقوق بشری در صدر برنامه‌های کاری حکومت قرار دارد. وی گفت این کار نه تنها به خاطر تعهدات و جلب کمک‌های جامعه بین المللی صورت می‌گیرد، بلکه به خاطر تامین حقوق مردم افغانستان انجام می‌شود.
تعهد ما تعهد صادقانه است. این تعهد در خون ماست، در عقیده ماست، در آرمان ماست و ما به این نتیجه رسیدیم که بدون تحقق حقوق بشری مردم افغانستان، بدون تامین عدالت، بدون ازی افغانستان به صلح نمی‌رسد.
آقای عبدالله پذیرفت که کارکردها در راستای تامین حقوق بشر در چند ماه گذشته کافی نبوده و چشم‌پوشی های صورت گرفته است، اما وی تاکید کرد که هیچ مورد حق تلفی ادبای افغانستان پذیرفتنی نیست. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که سازمان عفو بین الملل با گزارشی که دیروز به نشر رسید از حکومت افغانستان به خاطر عدم تامین امنیت زنان انتقاد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دستاوردها در رابطه با حقوق بشر در این کشور شکننده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانس زیر نام آینده حقوق بشر در افغانستان در کابل گفت در عرصه وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. وی قتل فرخنده و گروگانگیری 31 مسافر را با عنوان مثال‌های عمده از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان یاد کرد.
قتل وحشیانه فرخنده، دستگیری 31 نفر گروگان در زابل و کارهای دیگه که متاسفانه در افغانستان هر روز مشاهدش هستیم نشان دهنده از یه است که چقدر بهبود وضعیت یا دستاوردهایی که ما در رابطه با حقوق بشر داریم شکننده است.
خانم سمر از حکومت خواست تا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور تلاش کند. قبل از این هم گزارش‌هایی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان به نشر رسیدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نماینده های مردم با کمال صداقت و تشخیص دقیق به نامزد وزیران پیشنهادی رای خواهند داد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که باید در این رابطه هیچ گونه نگرانی وجود نداشته باشد. قرار است امروز نامزد وزیران سرحدات، اقوام و قبایل، مالیه و عدلیه برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه افغانستان تشریح کنند. 16 نامزد وزیر چهارشنبه هفته گذشته از سوی معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه افغانستان معرفی شد.
رادیو آزادی.
آل هم چند خبر از منطقه و جهان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار می کند. انتظار می رود که در مورد درخواست عربستان سعودی از پاکستان در مورد ارسال کمک نظامی و سرباز به یمن نیز بحث کند. نواز شریف صدراعظم پاکستان دیروز گفت که ایران باید در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری ها در یمن دخیل شود. این اظهارات او در حال صورت می گیرد که پارلمان پاکستان در مورد اینکه آیا این کشور در عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن سهم بگیرد یا نه بحث کرده است. امریکا و عربستان سعودی بر یک مؤسسه خیریه در پاکستان تعزیرات وضع کرد. این تعزیرات بر یک مؤسسه پاکستانی به نام الفرقان وضع شده است. این مؤسسه متهم است که با استفاده از این نام به گروه‌های تندرو در افغانستان و پاکستان کمک مالی می‌کند. آدم زوبین معاون اداره تروریسم و استخبارات مالی وزارت خزانه امریکا در یک اعلامیه گفته است که ما برای افشای منابع کمک کننده مالی تروریسم به خصوص آن کمک کننده های مالی که خود را به نام های مؤسسات خیریه ثبت نام کردن متعهد هستیم. کارمندان مددرسان در یمن از بروز یک بحران انسانی هشدار دادند. نبرد سنگین در شهر بندری عدن و همچنان حملات هوایی از سوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن ادامه دارد. سازمان صحی جهان دیروز گفت که کم از کم 560 تن کشته و نزدیک به 1770 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد 100 هزار تن از خانه هایشان فرار کردند. جنگ میان شیعیان حوثی و نیروهای حامی رئیس جمهور عبدالرب هادی منصور در 3 هفته گذشته شدت گرفته است. قطع برق در واشنگتن فعالیت‌های قصر سفید، ساختمان کنگرس و وزارت خارجه آمریکا را برای چند ساعت دیروز مختل ساخت. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت برای تولید برق در محل اقامت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از جنراتورهای اضطراری استفاده شد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا به صورت هر گونه تهدید تروریستی را در پیوند با قطع برق رد کرد. این وزارت گفت که مشکل در یک لاین انتقال برق در میلند سبب این حادثه شده است. قطع برق همچنین باعث تعطیل مکتب‌ها و ازدحام ترافیک در واشنگتن شد چون چراغ‌های ترافیک از کار افتاده بود. شرکت برق محلی پپکو گفت که مشکل ناوقت دیروز رفع شد و دوباره برق جریان پیدا کرد. بر اساس گزارش به کسی آسیب نرسیده است. و رئیس جمهور ترکیه برای ملاقات با مقامات عالی رتبه ایران سرگرم دیدار از تهران است. قرار است رجب طیب اردوغان در این دیدار با مقامات ایرانی روی تقویت روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور تمرکز کند. رئیس جمهور ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه دیروز با رئیس جمهور ایران ملاقات کرده و سپس با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیدار داشت. سفر رئیس جمهور ترکیه در زمان صورت می‌گیرد که اخیراً تنش‌ها بین دو کشور روی عملیات بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بالا گرفته است. روابط دیپلماتیک بین ترکیه و ایران در سالهای اخیر در ارتباط با سوریه نیز متضرر شده است. اما این دو کشور روابط اقتصادی قویشان را حفظ کردند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جان تا این ساعت در ادامه برنامه مصطفی صدیقی با شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. سرنوشت 31 مسافر ربوده شده چه خواهد شد؟ با محمد محقق صحبت کرده ایم.
من مطمئن هستم که انشاءالله بندی ها اعلام شه و خودم گناهی ندارن.
همچنان در همین برنامه روزنامه های کابل را مرور میکنیم. در مسائل منطقه از دیدار سران ترکیه و ایران صحبت در مورد اوضاع یمن به شما میگوییم.
صلح، ثبات، امنیت و دولت فراگیر با گفتگوهای یمنی.
و در پایان این برنامه در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید چنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه می شوید. پیش از این که بپردازیم به گزارش در مورد سرنوشت 31 مسافر ربوده شده، می‌پردازیم به موضوع مهم دیگری که بیشتر در خبرها هم آمد. جنرال محمد افضل لودین از نامزدیش به حیث وزیر دفاع افغانستان انصراف ورزیده. آقای لودین به حیث نامزد وزیر در وزارت دفاع افغانستان به ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بود. اما دلیل اصلی انصراف او چیست؟ از جمشید حبیب زاده میشنویم که در استیدیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
سلام به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین دقایق قبل، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که جنرال محمد افضل لودین از نامزدیش به حیث وزیر دفاع انصراف کرده. در اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده، متن انصراف نامه آقای لودین هم درج شده. در این متن آمده به نقل از آقای لودین که در این روزها متوجه شدم که مبادا انتخاب من باعث ایجاد شایعه و بی اتفاقی در میان هموطنان گردد. همچنان گفته که حالا که احساس میکنم شاید بعضی ها به بهانه کاندیداتوری من برای وطنم مشکلات ایجاد کنند، من از نامزدی به این پست انصراف میکنم. اما در این متن روشن ساختن نشده که کیها هستند که از کاندیداتوری آقای لودین مشکلات به کشور ایجاد میکنن. تا حالا این هم معلوم نیست که ریاست جمهوری افغانستان کی را به عوض آقای لودین به صفت نامزد وزیر وزارت دفاع افغانستان معرفی میکنه. قبلا یک تعداد از وکلا در ولسی جرگه افغانستان و همچنان کارشناس‌های نظامی گفته بودند که با در نظر داشته اهمیت وزارت دفاع باید هرچی عاجل یک فرد مناسب به این پست نامزد شوه و به ولسی جرگه معرفی شود تا مخالفین نتونن از خلایی که در اینجا به وجود میایه استفاده بکنن. بله،
تشکر از شما جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در مورد اینکه جنرال محمد افضل لودین از نامزدیش به حیث وزیر دفاع افغانستان انصراف کرده است. آقای لودین به حیث نامزد وزیر در وزارت دفاع افغانستان به ولسی جرگه کشور معرفی شده بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه از دیدار سران ترکیه و ایران و صحبت در مورد اوضاع یمن به شما میگوییم. در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. میپردازیم به گزارش مهم دیگر این برنامه که یک مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید تلاش ها برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در راه کابل قندهار به شدت ادامه دارد. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که همه اسیران آزاد خواهند شد. او افزود که 31 تن زنده هستند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به هدف رهایی 31 مسافر ربوده شده جریان دارد و اظهار اطمینان کرد که آنها آزاد خواهند شد، زیرا به گفته حاجی محمد محقق این افراد مربوط حکومت نبوده، غیر نظامیانند. اخیرا شخصی که خود را سخنگوی گروه جنبش اسلامی ازبکستان معرفی کرد در یک ویدیوی ضمن اعلان بیعت از گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اعلان نمود که آنها 30 عسکر دولت را در گرو خود دارند و در این ویدیو نشان داد که یکی از آنها را سر می برند. سعدالله اورگنجی در این ویدیو گفته است که اگر حکومت افغانستان جنگجویان آنها را به شمول تعدادی از زنان رها نکنند، متباقی عساکر افغان را سر می برند. در این میان وزارت امور داخله افغانستان مدعی است که هیچ عسکر افغان در قید کدام گروه تروریستی نیست. حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
طالبان یا گروه های خارجی هستن اونجا بی رسمیشان شناخته شد و این گپ نزده. فقط از طریق مستفیدا حوالاتی آمده که یک چند تا خانم است که اونا رها شود و ما دیده در با بزرگای مملکت در بحث شدیم که در صورتی که اونا واقعا نمی گپشان باشه باز به او بحث دیگه است که آیا او افرادی که اونا ادعا دارن کی هستن. اونا برای ما گفتن که تسلا و خانم هست در ما کنم چیزی بیشتر از این نرست.
حاجی محمد محقق افزود بزرگان و موسفیدان که بین ما رفت آمد می کنند گفتند که تعدادی از زنان و کودکان نزد نیروهای امنیتی افغان موجودند که در بدخشان اینه که از مناطق سرحدی می خواستند داخل افغانستان شوند از بیم برفکوج و بارانهای شدید و همچنان عملیات نظامی نیروهای افغان خود را به پوستهای امنیتی رساندند. گفته می شود این افراد پس از عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی وارد افغانستان شدند. آقای محقق در ادامه مصاحبه خود در مورد شخصی که بیش از دو هفته قبل مدعی بود که از نزد ربایندگان 31 مسافر فرار کرده و خود را به کابل رسانده گفت:
خودم آدم تقلبی جور کرده خود آمده بوده مریض انداخته که من یک خدم دیربندی بودم. یک آدم خوب برش نه است مرسوم هر کسی یک چیز داره. پیش ما آمده بود که من فرار کردم یک چیزی کمک میخواد. بعد معلوم شد یک کسی از منطقه شما آمد که دروغ میگه. او آخر نداشته بندی ها مکمل همون دی پیشنا هستم و من مطمئن استم که انشالله بندی ها اعلام میشه و خودم گناهی ندارن. باز مردم های ملکی چی گناه دارن دیگه؟ خب
قبل از این محمد محقق بر رادیو آزادی گفته بود که دو قماندان پیشین طالبان که اکنون به گروه دولت اسلامی پیوستن در عقب اختطاف 31 مسافر قرار دارند.
گزارش مقیم نایب را شنیدید. در پیوند به همین موضوع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ربایندگان 31 مسافر در زابل میخواهد تا این مسافران را به گونه مسئول رها کند. مسئولان این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی سلب آزادی افراد بیگناه را خلاف موازین حقوق بشر خواند. ویدا برکی این موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده و جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
بار سنگین انتظار خانواده های 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نگران کرده میگوید که گروگانگیری این افراد در حالی که هیچ جرمی را مرتکب نشدند خلاف قوانین بشری است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت میخواهد تا در راستای تامین امنیت شهروندان این کشور مسئولیت هایشان را درک نمایند. آقای بیدار همچنان از ربایندگان این افراد خواست تا به رسم بشردوستی زمینه انتقال مسئول این افراد را فراهم نمایند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شروع تا به امروز خواستار زیستیم که کسایی که این را بودن و در اختیار دارند تقاضای شریفانه به رسم اسلامیت داریم که این افراد گناهی ندارند. باید فوری رها شوند. سلب آزادی افرادی که در شکل خودکار صورت گرفته خلاف قوانین بشردوستانه بنیادی. ما سخت نگران هستیم از اینکه سرنوشت زیاد در دست کسایی هستند که قانون پذیر نیستند و هر حالاتی میشه که یا رخ بدن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال از سرنوشت نامعلوم 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل ابراز نگرانی میکند که روز دوشنبه ده تن از فعالین مدنی با برخی از افراد خانواده های آنان در پارک زرنگار کابل جهت عدالت خواهی خیمه اعتراضی برپا کردند. این 31 مسافر حدود 45 روز قبل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط مخالفین مسلح اختطاف شدند و گفته می شود که تمامی تلاش ها برای رهایی آنان تا کنون بی نتیجه بوده است. با این همه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که نگرانی های مردم در ارتباط با مسافرین ربوده شده حس می شود و حکومت تا حد توان در این عرصه تلاش هایی کرده است. اما وی گفت که در این عرصه اقدامات صورت گرفته و بنابر بعض ملحوظات جزئیات را با مردم شریک ساخته نمی توانند. در همین حال گزارش های هم به نشر رسیدند که گویا جسد دو تن از 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل پیدا شده است. بر اساس این گزارش ها یک تن از مسافران ربوده شده در نتیجه سردی هوا و مریضی جان داده است و فرد دوم از سوی ربایندگان به قتل رسیده است. اما یک منبع در ریاست اجرایی حکومت که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که صحت ویدیویی را که در آن قتل یک تن از گروگان‌ها از طریق صفحات اجتماعی به نمایش گذاشته شده است تایید کرده نمی‌توانند. در این حال مشران جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز سه‌شنبه خواستار افزایش تلاش‌های حکومت در خصوص رهایی 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل گردید. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس کیسینجرگا گفت که در یک چنین شرایط افغانها باید در کنار هم متحدانه بیستند.
دشمن مردم افغانستان به هیچ قوم تعلق ندارد، بلکه دشمن مشترک تمام افغانها است. ما یک بار دیگر بالای حکومت صدا میکنیم که مکلفیتهایشان را در راستای رهایی این مسافران درک و ادا کنند.
در همین حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که هرگاه حکومت در خصوص این موضوع سکوت اختیار کند، همچون حوادث تکرار خواهد شد و مردم اعتماد خود را نسبت به ارگانهای امنیتی از دست خواهند داد. آنان همچنان تاکید میورزند که حکومت باید برای ریشه‌کن ساختن فعالیت گروههای مسلح غیر مسئول، به خصوص گروه دولت اسلامی، تلاشهای بیشتر را به خرج دهد.
ویدا برکی بود و اکنون جمشید حبیب‌زاده نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌های کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر درباره چگونگی تشریع برنامه‌های نامزد وزرای پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه و نگرانی‌ها درباره حضور برخی از افراد گروه دولت اسلامی در اطراف کابل تمرکز کرده‌اند. روزنامه چراغ در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که نشر ویدیوی فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان یک هشدار به حکومت این کشور است. در مطلب آمده که ویدیوی نشر شده نشان می‌دهد که جنگجویان گروه دولت اسلامی در جنوب کابل به تمرینات پرداخته و بیرق‌های سیاه رنگ را حمل می‌کنند. روزنامه گفته است که در ویدیوی نشر شده معلوم می شود که این افراد لباس گروه دولت اسلامی را بتن کرده و از طریق تلفن‌های ساتلایت با دوستانشان در سوریه و عراق تماس می گیرند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله‌اش نوشته که گروه دولت اسلامی در یک قدمی کابل. در سرمقاله آمده است که سلسله آمدن گروه دولت اسلامی زمان آغاز شد که مهاجرین وزیرستان شمالی وارد برخی از ولایات افغانستان شدند و حالا دامنشان به اطراف کابل هم رسیده است. سرمقاله نویس نوشته که نیروهای امنیتی افغان با حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان اهمیت قائل نشده و گفتند که گروه‌هایی که پدید آمده طالبان هستند که تنها بیرق خود را تغییر دادند. نویسنده مطلب گفته است که اگر حکومت به طور قاطع در این ارتباط اقدام نکند، افغانستان برای نفوذ گروه دولت اسلامی یک بستر خوب خواهد بود، چرا که دانش و فهم مردم عام در این کشور کم است. روزنامه انصار نوشته که امروز 3 تن از نامزد وزرای پیشنهادی حکومت در ولسی جرگه افغانستان برنامه های خود را تشریح می کنند. در مطلب به نقل از عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه آمده است که امروز عبدالبصیر انور نامزد وزارت عدلیه، سید سعادت منصور نادری نامزد وزارت انکشاف شهری و گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات پروگرام هایشان را به تشریح می گیرند. روزنامه گفته است که تا حالا اسناد 10 تن از نامزد وزرا از سوی کمیسیون های توظیف شده در سی جرگه بررسی گردیده است. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش پرسیده که آیا وکلا تشریح برنامه های نامزد وزرا را خواهند شنید؟ در این مطلب آمده که وکلا باید سر وقت به مجلس بیایند و برنامه های نامزد وزرا را با دقت گوش دهند. سرمقاله نویس نوشته که در دور قبلی تشریح برنامه های نامزد وزرا وکلا به این مسئله توجه نکردند و به همین دلیل هنگام دادن رأی معیارهای قانونی را مد نظر نگرفتند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشترم سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میپردازیم به مسائل منطقه و از دیدار سران ترکیه و ایران به شما میگوییم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رؤسای جمهوری ایران، ترکیه درباره چگونگی دریافت راه حل سیاسی جنگ در یمن به موافقت رسیدند. ایران از شورشان حوثی در یمن حمایت می‌کند و ترکیه از حملات هوایی نیروهای ائتلاف برابری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه و ایران روی ضرورت برای دریافت راه حل سیاسی جهت پایان دادن جنگ یمن موافقه کردند، جنگی که تنش‌ها را در روابط بین این دو کشور همسایه ایجاد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این مطلب را دیروز پس از گفتگو با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک بیان کرد. این کنفرانس خبری به طور مستقیم از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد. حسن روحانی گفت ما در مورد عراق، سوریه و فلسطین گفتگوی طولانی داشتیم. او گفت
دو کشور با کمک سایر کشورهای منطقه کمک کنیم تا انشالله در یمن شاهد شرایطی باشیم که اون شرایط منجر بشه به یک صلح، ثبات، امنیت و دولت فراگیر با گفتگوهای یمنی.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران که از شورشیان حوثی یمن حمایت می کند، حملات هوایی توسط کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی را که ترکیه نیز از آن حمایت کرده محکوم نموده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اواخر ماه مارچ آنچه را که او عزم ایران برای تسلط در یمن خواند محکوم کرده، از تهران خواست تا تمام قوای خود را از یمن، سوریه و عراق بیرون بکشد. رجب طیب اردوغان در این کنفرانس خبری گفت
بیزیم بیراره گلرک اتورارک کنوشارک بو ایشین مذاکرسینی
ما باید یک جا گفتگو و مذاکره کنیم تا به این خونریزی و کشتار پایان دهیم. ما جوانب درگیر را گرد هم آورده مطالعه کنیم که این تسهیلات را تا چه حد میتوانیم فراهم کنیم و چگونه میتوانیم میانجیگری نماییم. ما روی جزئیات درباره این گفتگوها نیاز داریم و من امیدوارم که در این راستا پیشرفت و نتایج داشته باشیم. ترکیه و ایران در مورد سوریه نیز با هم مخالفت دارند. رجب طیب اردوغان در این سفرش با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران نیز ملاقات کرد. این دو کشور همسایه با وجود این تنش‌ها می‌خواهند تجارت بین تهران و انقره را تا 30 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی بلند ببرند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
برای یک عسکر امریکایی که جان عساکر افغان را از مرگ نجات داده بود، عالی ترین مدال قهرمانی عساکر امریکا داده شده است. ویلیام هاوارد در سال 2014 میلادی جان سربازان افغان را که در جریان یک حمله راکتی در حریق گیر مانده بودند نجات داد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
در جریان مراسمی که در آن عساکر، دوستان و اعضای خانواده‌های نظامیان آمریکایی در فورت استس ایالت ویرجینیا گرد آمده بودند، دگروال دونالد فالن عالی‌ترین مدال قهرمانی و افتخار را که برای یک عسکر در آمریکا داده می‌شود به ویلیام هاوارد تفویض کرد. ویلیام هاوارد و چند تن دیگر 5 عسکر افغان را در ماه جولای سال گذشته از مرگ نجات دادند. ویلیام هاوارد که در ماه فوریه سال جاری میلادی از خدمت در افغانستان برگشته است، هنگام اخذ این مدال گفت با آن که خیلی سپاسگزار است اما انتظار آن را نداشت. ویلیام هاوارد 44 ساله از سال 2012 میلادی به این سو در فرقه 128 هوایی فورت استس ایالت ویرجینیا خدمت می کند. وی که از سال 1991 میلادی در اردوی امریکا خدمت می کند، 6 بار به خارج از امریکا برای ماموریت اعزام شده است. به تاریخ 3 جولای سال 2014 میلادی، ویلیام هاوارد 5 عسکر افغان را از مرگ نجات داد که در جریان صرف نان چاشت در اثر یک حمله راکتی در داخل عمارتی که آتش گرفته بود گیر مانده بودند. ستیسی ویافور خانم ویلیام هاوارد با ابراز این که به عملکرد شوهرش افتخار می کند گفته است: ماموریت وی طولانی و خیلی دشوار بود و خوشایند است که از کار وی قدردانی می شود. دگروال دونالد فالن در جریان سخنرانیش از نقش رهبری و تأثیر مثبت ویلیام هاوارد بر روحیه سایر از ساکر همسنگرش در افغانستان ستایش کرد. ویلیام هاوارد که مدال قهرمانی از ساکر امریکا برایش داده شد می گوید: من تجربه کار با افغانها را دوست دارم. بودن در همجواری فرهنگشان و مساعدت با آنها را که موفق می شوند. ویلیام هاوارد کار با افغانها و آموختن فرهنگشان را بزرگترین تجربه زندگیش خوانده است. به گفته ویلیام هاوارد همه تلاش ها برای آن است که افغانها کشورشان را از ویرانه ها دوباره بسازند و به حرکت به سوی آینده و موفقیت ادامه دهند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. تشکر از پیام هایتان. امین الله از دایکندی در پیام کوتاه خود نوشته که حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر والیان را تعیین کند. سکندری سرچشمه نوشته است که نمایندگان مردم نباید معاملگر و قومگرا باشند. بازم تشکر از نظریاتتان و پیام های کوتاهتان. نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم می توانید با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را خواهید شنید، اما حال فشرده تازه ترین خبرها را از سحر لیوال بشنوید.
نامزد وزارت دفاع افغانستان از نامزدیش انصراف کرد. رئیس جمهوری افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته است جنرال محمد افضل لودین از طریق یک اعلامیه انصرافش را بر مبنای تصمیم شخصیش اعلام کرده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید بدون تحقق حقوق بشری مردم و تامین عدالت این کشور به صلح نمیرسد. عبدالله امروز در نشست زیرنام آینده حقوق بشر در افغانستان گفت توجه به مسائل حقوق بشری در صدر برنامه‌های کاری حکومت قرار دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دستاوردها در رابطه با حقوق بشر در این کشور شکننده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشستی در کابل گفت در عرصه وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار می‌کند. انتظار می‌رود که در مورد خواست عربستان سعودی از پاکستان در مورد ارسال کمک نظامی و سرباز به یمن نیز بحث کند. کارمندان مددرسان در یمن از بروز یک بحران انسانی هشدار دادند. نبرد سنگین در شهر بندری عدن و همچنان حملات هوایی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن ادامه دارد. و قطع برق در واشنگتن فعالیت‌های قصر سفید، ساختمان کنگرس و وزارت خارجه آمریکا را برای چند ساعت دیروز مختل کرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده‌ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه آشیانه از کیفیت میوه ها و ترکاری های افغانستان گپ میزنیم و میشنویم که مردم در این باره چی میگویند.
ناکه یک صادر میشه، ناکه زرد بسیار خوش آدمه، خریداری میکنیم میبریم میخوریم، بی کیفیت بی مزه.
چرا کیفیت میوه‌جات و ترکاری با به افغانستان نسبت به قبل تغییر کرده است؟
از خارج وارد میشه با شرکت ها و کمپانی هایی که در اینجا در وزارت زراعت راجستر هستن وارد میشه.
آیا وزارت زراعت از تغییراتی که در کیفیت میوه‌ها و ترکاری با به افغانستان به میان آمده است را متوجه شده است؟
چیزی را که ما میگیم به دل خود باز استعمال میکنن، به دل ما استعمال نمی.
این موضوعات را در این آشیانه به بررسی میگیریم و نمایش برنامه هم در اخیر جا دارد.
آل وقت نان است، چرا چشمتان طرف تلویزیون مانده؟ این کار خوب نیست جان مادر.
با رادیو آزادی باشید. بنابر اظهارات مسئولان وزارت زراعت افغانستان بعد از سالهای جنگ و خشکسالی، اکنون افغانستان به طرف باسازی و نوسازی در حرکت است و بهتر است تا در شغل باغداری از تکنولوژی معاصر که یکی از راه‌های احیا و انکشاف زراعت در فن باغداری است استفاده شود. به گفته این مسئولان یکی از مسائل عمده در باغداری نوین استفاده از روش است که باعث تولید بیشتر محصول با مصرف کمتر شود. اما شماری از مردم از کیفیت و مزه میوه‌جات و ترکاری باب در بازارها شکایت میکنند و میگویند باید باغداران و مسئولان وزارت زراعت به خاطر احیای دوباره تخم‌های محلی و انکشاف آنها تلاش کنند تا میوه و ترکاری مزه و کیفیت قبلی خود را اعاده کند. شکیلا باشنده شهر کابل در این باره:
میوه‌جات و سبزی‌ها استفاده میکنیم اما کیفیت نداره. همین تخمایی که وزارت زراعت به دهقان‌ها توزیع میکنن تخمایی باشه که از اون محصولات با کیفیت‌تر به وجود بیاد. بهترین کار همی است که سر کیفیتش کوشش شه و تا مردم راضی باشه.
لیلما باشنده ولایت پروان گفت در سابق دهقان زمانی که کشت کار خود را جمع‌آوری می‌کردند مقدار تخم را نگه می‌کردند تا آن را در سال آینده بر زمین‌هایشان کشت کنند، اما حالا دهقان از تخم‌های خارجی که به گفته وزارت زراعت تخم و نهال‌های اصلاح شده است استفاده می‌کنند که به همین منظور هم میوه‌ها و ترکاری باب بی‌مزه‌اند.
گندم که کشت کار می‌شد از خود اونم گندم که خانم‌ها چچ می‌زدند سر و گندم دانه کلان کلان شده یک چیز می‌ورد داشتن. به سال پس که کشت کار میکردن امور کشت میکردن، مثال دانی بانجان رومی را میکشیدن کلان کلان تخمی نگاه میکردن باز دانیش را میگرفتن به سال پس امور را میکاشتن. ماش، لوبیا، برنج کشالی کاری داشته باشن دیگه، دانی بانجان رومی، بانجان سیاه، پیاز، گشنیج، نعنا، لوبیا و نخود، ماش و می تمام حبوبات کل چیزا. آل فعلا به خاطر سهولتشان میرن از وزارت زراعت یا از دانه گندم مثال بانجان رومی ماش همی تمام چیز خریداری میکنن میبرن کشت میکنن که سهولت باشن.
خانم لیلا ما علاوه کرد در باغشان یک درخت ناک است که میوه این درخت خیلی بامزه و با کیفیت است. این که چرا؟ باز هم خانم لیلا ما:
در باغ خود یک درخت ناک داریم، بسیار ناک خوبش است. ایجا که از خارج ناکای صادر میشه، ناکای زرد زرد بسیار خوش آدمی خریداری میکنیم، میبریم میخوریم، بی کیفیت بی مزه. و از در باغ ما که است، ما ناک که میگیریم ناک بسیار خرد خرد است، مگم زیاد شیرین اودار مزه دار. ده دانه ناک خارجی را بخور، یک دانه ناک وطنی را، آنقدر کیفیتش بالاست.
عبدالملک یک تن از دیاقین ولسوالی پغمان گفت او به شکل طبیعی و در مقابل تابش مستقیم شعای آفتاب در زمین های خود کشت کار می کند و اکثرا از کودهای حیوانی استفاده کرده و محصولاتی که به دست می آورد کیفیت خوبی دارد.
می تخمه که پاش دادیم او کمی بوشش برآمد از زمین، باز او چند روز میمونه که به اندازه یک بر زیادتر شود، باز ریشه شاید را لوچ می کنیم، پس برزو گل بروی تن پاره وطنی می او را خوب جنده او می کنیم سیر و سر در سر، مثلا بانجان رومی کش کردیم او به قدرت خدا به توسط آفتاب گل می کند، توسط آفتاب و گلش پس دانه می گیره، مثلا بانجان رومی او کټه میشه بالاخره او پخته میشه، و دیگه چطور کیفیت نداشته باشه. ما هم سال می غونډي پچک برمی گنده خالداری منطقه خود ما به اندازه تقریبا 20x20 یک کلان جای جور کرده بود از پلاستیک، مکمل پلاستیک داخلش کردن که بیادر دمی برف شدید بانجان گل کده، این طرف جوه بادرنگ گل کده، خود دیگه چطور کیفیت داشته باشه. او را که بزور پخته کنی و د زیر جالی و د زیر پلاستیک پخته شده، او توسط عرق پخته شده.
گل محمد آریوبی کارمند ریاست توسعه باغداری در وزارت زراعت دلیل این که چرا ترکاری باب میوه‌جات افغانستان در این اواخر بی کیفیت شدند چنین توضیح داد:
دلیلش است که از تخمای ورایتی هایی که در قسمت سبزیجات اگویم از خارج وارد میشه با شرکت ها و کمپنی هایی که دینجا در وزارت زراعت راجستر هستن و وارد میشه، طبعا در قسمت کیفیت و کمیتش تفاوت هست، اما به مرور زمان میشه که مردم به این عادت بگیرن و از خوردن زیر لذت ببرن. در اطراف جای دور همو تخمای وطنی از او استفاده میکنن.
به گفته فیض محمد فیضی یک تن از کارمندان ادارات دولتی، همان طوری که بعضی تاجران اشیای دیگری را بدون مجوز قانونی وارد این کشور می کنند، تخمهای خارجی را که حاصلات زیاد اما کیفیت خوبی ندارند نیز از خارج می آورند که باید در این قسمت دولت توجه کند.
هر چیز از در وطن ما خو سرمایه‌دارای ما تخمه خارجی را آورده به خاطر کمایی خود، دیقانه ما اشاره ای توان نداره، دولت هم نمی کنه کده که دیقانه ما کمک کنه و کتیزوا یک چیز توان قبول کنه که وا با پیستا شوه او سرمایه‌دارای خارجی نتوانه کده که بی محصول مال در افغانستان بیاره، بی کیفیت میاره، بی محصول میاره. که اگر کجا ما سرحد خود با همسایه خود بسته کنیم اجازه ندیم، اگر میتم اول باید یک قرارداد بین دو دولت باشه یا تجار و وزارت زراعت باشه، یا اگر قرارداد سر بسته شوه و نمیتونن که مال خود بیاره، چرا که از سرحد به بیرون میایه و دو گمرک شوه. اگر دولت بزیا یک چیزی فیصدی تاوان قبول کنه، یا میتونن که در هر عرصه کار کنه.
از سوی دیگر سیار کارمند یکی از دفاتر دولتی در شهر کابل میگوید درست است که تخمهای اصلاح شده در سیستم زراعتی این کشور استفاده می شود، اما نباید این تخمها آنقدر میکانیزه شود که کیفیت اصلی خود را از دست بدهد.
در تجارت هر چیزی که تولید میشه برای مشتری است، تا که مشتری نباشد تجارت نیست، تا که یک کسی چیزی نگیره، اگر زراعت باشه، اگر صنعت باشه، او دیگه او کمپانی از بین میره. ما در بازار زیاد چیزایی رو میگیریم با قیمت ارزان است ولی مورد پسند مردم نیست، به خاطر که کیفیت نداره. مردم امروز زیادتر کوشش میکنه که با کیفیت باشه. یک نفر مثلا یک چیزی میگیریم، خیر است اگر یک دارو پای یک 20 روپیه ما سر زیاد میره، مگر یک سال میکار میکنه. از این خاطر در بیزنس که است مهمترین چیز کوالیتی خوب داشته باشه.
اما شاقا باشنده ولایت لغمان میگوید اکنون افغانستان در وضعیت قرار دارد که جمعیت آن روز به روز افزایش یافته و به محصولات نیاز بیشتر احساس می شود، که بهترین را به نظر وی ترویج تخم های زراعتی در زراعت این کشور می باشد تا ضروریات این تعداد نفوس را کفایت نماید.
مردم اقتصاد ضعیف است، کوشش میکنه که از این چیزی که زیاد حاصل میکنه از او استفاده کنه. کیفیت خو چیزی خوبی است، هر کس خوش داره که یک چیزی مزه دار باشه، ترکاری باشه، میوه باشه، همه چیزی که با کیفیت باشه اون مزه خاصی داره. ولی اگر ما به اون تخمه سابقه مراجعه کنیم، اونا را کش کنیم یا مثلا اونا را نیالشانی کنیم، او اصل زیاد نمیکنه. ملکم فقیر است، غریب است، 30 سال جنگ تیر شده، ایجا امکانات کم است دیگه. ما فکر میکنم که در این شرایط ایجاب زیر نمیکنه که ما به اون تخمه سابقه مراجعه کنیم، به خاطر اینکه ملک علی بسیار غریب است دیگه، امکانات نداره که اون چیزا براگنه که بر چیز با کیفیت هر کس خوش داره در خارج صادر میکنه و یک درآمد هست به ملک.
از جانب هم شماره از دیاقین از همکاری وزارت زراعت شکایت دارند و میگویند بیشتر آنان غیر مسلکی مصروف کشت کارند و وزارت زراعت نتوانسته است در عرصه باغداری و کشت کار برای آنان آموزش دهد. شریفه باشنده ولایت لوگر در این باره اظهار می‌دارد.
در منطقه برک برک لوگر توجه باغداری به شکل بدویش است. دهقانان باغ‌های را که ایجاد کردن خودشان و درخت‌های را که حاصل می‌گیرند مشکلات زیاده داره، چون اونا به شکل درستش هم ظرفیت ندارن که چه قسم مثلا از این باغ‌ها حفاظت کنن و همین مسافه که بین یک درخت میباشد تا درخت دیگه ای را در نظر بگیرن. یک دهقان همچنان در وقت شاخشه‌بریش که در دو فصل است اینه میره باید نظر بگیره تا صدمه به خود درخت نرسد.
اما انجینیر عبدالغفار مجیدی مسئول باغداری در قسمت میوه‌جات گفت آنان برنامه‌های متعددی به خاطر آموزش دیاقین در مورد شیوه درست زراعت و باغداری داشتند، اما به گفته آقای مجیدی یکی از مشکلات آنان این است که دیاقین مطابق دستورات آنان عمل نمی‌کنند که از همین رو محصولاتشان بی کیفیت شده است.
ما چرا مردم ما خانه نمی‌سازند؟ فعلا ما یک پروژه بسیار بزرگ داریم به نام NHLP میگن که یک بخشش بخش باغداری است. امیال بیشتر از 7000 باغ برشون اداره است کده. ما یک پروژه آموزشی که چطور باغدار را در بخش‌های مختلف آموزش بدیم. مشکل نیست که بر دهقان یا باغدار گفته میشه، اما پول باغدارای ما باسواد نیستند و این باعث میشه که چیزی را که ما میگیم به دل خود باز استعمال میکنن، به دل ما استعمال نمیکنن. ما باغ‌های نمایشی، قطعات نمایشی برشون تهیه میکنیم که نشان بدیم که در اینجا یعنی ببینید تا که ما میکنیم و باز خودتون بکو و خود تفاوتش ببینید که چقدر تفاوت داره. با اون مقدار معینی که استعمال میشه، هم از نگاه شکلی، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه حاصلدی خوبتر نباشه، اما این چیزی که خودت میکنی چون غیر علمی اون استعمال میکنه و اون کیفیت نداره.
آقای مجیدی علاوه کرد اکنون در 6 زون افغانستان مراکز جمع‌آوری تخم‌های محلی تأسیس و تخم‌های میوه‌جات و ترکاری را جمع‌آوری و از آن استفاده می‌کنند، زیرا خواست آنها محصولات بیشتر و با کیفیت است. آقای مجیدی باز هم
6 مرکز جمع‌آوری میوه‌جات محلی و بومی خود دارد. هر کدام از او اول از نگاه پدر و مادر شناخته شود که آیا واقعا همو چیز هست یا نه، و دوم دیگه وقت گلش، شکوفایش، وقت حاصلدهیش، وقت رسیدن میوه‌ش کلش زیر کنترل میکنند و هر میوه محلی ما و شما که فعلا هستن 6 مرکز کلکسیون جمع‌آوری درختان میوه محلی دارید. اونمو برای نمیسته که وقتی که ضرورت میشه اون از امو قلمه میگیرن، از امو پنگ میگیرن و او را باز در باغای مادری پیوند میکنن. باز از او باز نیال که شد ما نیال شد به باغدارا توزیع میکنن. در خارج از کشور ما و شما میوه های مختلف متفاوت موجود است. مثلا ما سیتروس به سمت افغانستان داریم، اینال سیتروس ما داریم، یک سیتروس که مردم مثال در دیگر کشورها هستن و آره میارن نیجا تست میکنن، سرش تحقیق میکنن، میشانن و میگیرن آسلش و ایشه ایشه که آیا مطابقت با کشور ما داره، آیا مطابقت با آب و هوا داره. در صورت که داشته باشه و خوب باشه تمیز کنن، ترویج میکنن.
در اخیر به این نتیجه می رسیم که باغداران و زارعین افغانستان با اتکا به تخمهای وطنی و استفاده از تکنولوژی زراعتی مثل کشورهای دیگر به تولید محصولات اقدام کنند که توان انتقال به دوردست‌ها را داشته و به کیفیت و لذت آن نیز صدمه نرسد. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. آیا دیدن تلویزیون از طرف اطفال و یا بزرگسالان در اثنای خوردن نان خوب است یا خیر؟ در نمایشنامه این هفته روی این موضوع مکس شده است.
چی فرما که خوبش هست؟ نه زاغوا فرما خوش داری یا نه؟ یا دیگه چیز بگیرم برای
ترکو بری خوش ندارم ترکو دیست کلم میخوندن بانا
بچه ام نانتان بخورین که سر شد آل وقت نان است. چرا چشمتان طرف تلویزیون مانده؟ این کار خوب نیست جان مادر. یکی خونانتان سرد میشه و هیچ نمیفهمین که چه قنان خوردین. دیگه گناهم داره که سر دسترخوان اوار باشم شما چشمایتان طرف تلویزیون مانده.
مادر فرشته، من میرم بیرون کار دارم، کدام سودا کار نیست. چی میگین شما بین خود؟ اولادا آمدن از مکتب؟
آین آمدن نان میخورن. من برشان نصیحت میکردم که وقتی که نان میخوردیم تلویزیون نبینیم که کار خوب نیست.
بچه مادرتان راست میگه، آدم وقتی که نان میخوره باید تلویزیون خاموش کنه و فکر خود از هر طرف جمع بسازه و بسم الله گفته سر دسترخوان بشینن. اگه وقتی که تلویزیون روشن باشه و کسی نان بخوره، هیچ به خوردن و مزه نان نمیفهمه که چی خورد و چی نخورد.
خیر ببینی مردک، کمی اولادا متوجه گپای خودت شد. اگه اولادا هم آداب نان خوردن و دیگه نزاکتا را نفهمه، بازم مگی مادر بیچاره را ملامت میکنن که مادرش گپا را برای اولادای خود یاد نداده.
بزن. ای وظیفه وظیفه مادر تنها نیست. هر پدر و مادر مسئولیت داره که برای اولادای خود ترتیب نان خوردن، تلویزیون دیدن و ای که چه وقت تلویزیون را ببینن و دیگر نزاکت‌های اجتماعی و اخلاقی را برای اولاداش باید یاد بدن.
تشکر پدر جان، تشکر مادر جان، کزی که ما رو فهموندین که ما باید چه قسم نان بخوریم، چه قسم تلویزیون ببینیم و این دیگه دیگه از این بابا دیگه تکرار نمیشه پدر جان.
مادر جان می بخشین دیگه، پیشتر کان هم می فهمیدیم ما هیچ تو بار اکادمی بخشین دیگه.
خیر ببینی بچه، خوب شد که حالا فهمیدین که داینده اشتباه را دیگه نکنین.
و آراستی، هر گپی که مادرتان براتان میگه او را خوب بشنوین، بی پروایی نکنین بچم، کلش به خوبی و فایده خودتان از بچم. خوشایما، ما باید برم که سرم ناوخت شد، در خانه کدام سودا کار نداری.
نه بخیر بری، برو پناهید به خدا.
خدا حافظ ناصرتان.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، دا چې موږ د هیوا په خدای باندې
روان سم موضوع دی، سم موضوع د ځنا په نظر دا
سلام کی له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدونکو.
خب به هر صورت بازم به شنوندای ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافقی هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
بسار ایگه موضوع بسار خود راشی مرمود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش بهاری خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما خو این تشریف خود با خود آوردیم و برنامه را تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم تشریفتان پیش رادیوهایتان آورده باشین و برنامه را بشنوین. ایره بگوین که با گم شدن و پت شدن تاویز نویسا و فالبینا چطور هستین؟ فکر میکنم که در این روزا هیچ درک ندارن. اگه در کدام جایم امرایشان سر بخوریم میگم من تاویز نویس نیستم. اگه بگه پای ما باور ندارین این قسمت اول برنامه را بشنوین.
چی کردی عمر دکه؟ غلفه تاویز نویسی و فالبینی را بسته کردی؟
آه چی میکردم دیگه؟ اگه بسته نمیکردم اون آیت میامد خودم بسته میکرد.
مخزم اول برات گفتم که این کارا آینده خوب نداره. تو هیچ گپ مرا گوش نکدی.
روز 5000 و 10000 که در دسکاولت منداختی خو خوشت میامد. حالا که غرفه را بسته کردیم بازی گپا را میزنی. بون ما که کلیمم خراب است.
امو یگان تاویز نشه میکدی که روزت میچلید. چی ضرور بود که برای دخترها بختشو نواز کنی و برای کسایی که میخواین خارج برن تاویز کز نمیشته کنی؟
آله دیگه ایگه پا رو نزن ده بیرونش که از دانت نبرای ایگه پا که مره بندی میکنن دست مشکی ما بسته میکنن.
آلی وسایل غرفیت چی کنیم که کلش آوردی ده خانه؟ اگه یک دفعه خانه رو تلاشی کنن که چیزا رو بکشن باز چطور؟
خوازمی خاطر میگم نه وی هر کس که پرسون کرد برش بگو که شوارم تاویز نویس نیست یکی پختک.
خی بادازی تاویز نویسی نمیکنی ها؟
او زن از طرف دولت حیات تعیین شده هر کس که تاویز نیز باشه اون بندی میشه و غرفه شام ضبط میکنن رسوای هم خاص.
حال تاویز نویسی که نکنی تو خودگه کاریت نداری، سواد نداری که دیگه آنجای معمولیت مدیریت کنی، کلی سیاسی نداری که اگز جور کنی. نمیفهمم که بعد از این چی کار خود کردی.
اوزن یک چند ماه حوصله کو، مرا خو میشناسی که وضعیت کمی آرام شوه. خو از کابل میریم اطراف و نده اوجه کسی ما را نمیشناسه. پس کار تاویز نویسی و فالبینی را در خانه شروع میکنیم. در افغانستان خواهر کار برای چند روز داغ میباشه، بعد از چند ماه پشت گپ کسی نمیگرده. یکی خلاص.
راست میگی؟
آوی مقصد حالا اگه کسی پرسانت کرد چیزی نگویی خب تو چپ ما.
خی تمام وسایل غرفه رو اوسو نندازیم ها؟
نه نه برو دیگه یک چای بیار که بیخی مانده استم. اوهوی این زنگ آمد. ما اوزن تو گه بزن اگه پرسان کرد که تاویز نویز کار دارم بگو شماره را اشتباه گرفتی. بگی دیگه گه بزن خلاص شو.
من نگو شیره من
حالا اوکی کو
بله
سلام میبخشین من تاویز نویس قیچی گل آقا را کار داشتم.
شماره را اشتباه گرفتی خورزان، اینجا خانه قیچی گل آقا نیست.
گوش کن شیره، میفهمم که در این روزا قیچی گل آقا زیر تعقیب است، اما برش بگو که تشویش نکو، کسی تو را بندی کردن نمیتونه. میفهمی من زن خیشای یگوز وی حیات هستم که برای جمع کردن تاویز نویس ها تعیین شده. یک تاویزه که بخت برم بده که بخت دخترک موز شوه.
شنونده های عزیز، بیروبار سرکا و رابندان چارایی ها آیستا آیستا سر مراسم خواستگاری هم سایه انداخته. اگه باور ندارین اینه بشنوین.
خوش آمدین خوش آمدین. بگیرین این چایکا. نگفتید که چی تو تشریف آوردین؟
زنده باشی خوار جان، صدقه که چم زامت کویتا ببخشی.
نه نه چیز آمد خوار جان، یک پیاله چای چیز آمد داره.
اترس خوار جان گل که ما آمدیم که امو گلپری جان با بچه ما خواستگاری کنیم.
گلپری را؟ برای کی؟
برای اگانه بچه ما پترگل جان.
خو نگفتین که پترگل جان چی کار میکنه؟
پترگل بچه‌م دک اینجو کار میکنه نیه.
والا جواب دادن خو کار آسان نیست. مسئله زندگی دو نفر است که باید خودشان خوش باشن بین هم. شما یک کار کنین که هفته دیگه بخیر زحمت بکشین به خاطر که ما بین خود یک مشورگک بکنیم.
درست است.
خوب یادر، از این گپا تیر میشیم و میاییم سر اصل مطلب. اما مسئله ما چطور شد؟ انشالله که زندگی خوش خواهد داشتن، تشویش نکنیم.
آه بله، ما و پدر گلپریان با هم مشوره کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که از بچه شما کرده خوب کی پیدا بشه.
خوب ما یک شرط داریم که اگه بچه شما او رو داشته باشه ما یارسی رو قبول داریم. در غیر از بودگه فکر میکنم کار ما شما
بگوین بگوین شرطتان ما قبول داریم. وی
شرط ما ای است که بچه شما یعنی پترگل جان ببخشین شرط ما پیسه و تویانه و گپا نیستی گپا رو بیخی از کلیتون بکشیم.
درست است درست است، گفتم قبول داریم. بچه این فاکولته خوانده و کاریگرم هست.
فقط شما بگوین که خانه تون چقدر از خانه ما دور است، یعنی خانه شما در کجا است؟
خانه ما فقط در پشت قصر دالمان است. چرا؟
چی؟ پشت قصر دالمان؟ نه نشد معامله ما بیادر یکی و خلاص.
وی بیادر جان چی میگی؟ آخری چی گفت داره که نشد ها؟
اخوار جان چیزی که گفتم نشد نشد دیگه، کلمه رو خراب نسازی.
نه قنده بیادر کم حوصلگی نکو، آل گپ چیز که نشد ایره بگنی.
آل خانه شما این در پشت قصر دالمان است و میخواین که دختر من ببری نه؟ دالی که خانه ما در 3 هفته خیرخانه است، این فاصله را شما متوجه هستین یا نه؟
نه آلی گپ چی مشکل داره وی؟
چطور مشکل نداره؟ من قوصله ندارم که هر وقت خانه دخترم بیایم 4 ساعت و 5 ساعت در آبندان های موترا بند بانم و روزمان در آبندان ها تیر شوه. اگه حساب کنیم یک رفت آمد تیکسیش چند میشه؟ باز 5 ساعت در اونجا رسیدن و 5 ساعت هم پس آمدن، 10 ساعت. اینه در نظر گرفتین بیاده شما یعنی؟
چی؟
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از سرگذشت جلسه زاده صاحب با خبر شویم. این داستان کوتاه ارسالی مجیب احمد، یکی از رفیقای فیسبوکی ماست.
ما اصلا در یک روزی که کارمندا و دکترای شفاخانه زایشگاه با رئیس شفاخانه جلسه داشتن به دنیا آمدیم. از همین خاطر مرا جلسه زاده میگن. مادرم معلم بود و در جریان یکی از جلسه هایش خوارخاندهش گفته بود وی مبارک باشه بچگه که دندان کشیده شکر. و مادرم در همون جلسه دان مرا باز کرده و دیده بود که واقعا راست میگن. در روز شمولیت ما در مکتب هم جلسه دور و دراز بود. بسیاری از شاملین صحبت میکردن و بسیاری هم کف میزدن و جلسه با کف زدن ها با پایان رسید. خلاصه از شمولیت تا فراغت ما از مکتب هزاران جلسه را دیدم و تیر شد، با اجنده و بی اجنده. پس از فراغت پارچه و شادتنامه ما هم تای یک جلسه توزیع شد. در جریان جلسه با ملاحظه سوابق تعلیمی، نمرات و حاضری بنده مرا مناسب ترین شخص ارزیابی نمودند و به حیث مسئول تالار جلسات یکی از وزارتخانه ها مقرر کردند. تمام روز جلسه بود و تپیدن و دویدنهای ما که باید سناریو و آجندای جلسه را تهیه و تعداد حاضر و غیر حاضر در جلسه را باید ثبت راجستر میکدم. پس از چند سال کار ارتقا کدم و مرا به حیث مدیر جلسات وزارت مقرر کردن. از بس که در سایه های تالار جلساتی سوسو دویده بودم مبتلا به فلج شدم و اندام مرا باد گرفت و استخوانایم پوده شدند. یک روز در جریان یک جلسه دور به دراز سرم چرخ خورد و به زمین خوردم و اعضای جلسه مرا در حالت زوف و بیخودی به شفاخانه رساندن. بعد از اینکه به هوش آمدم دیدم از دستی که هر روز در جلسات وزارت دویده و تپیده بودم از 2 پا فلج شدیم. از اینکه مدیر جلسات بودم تا یک جلسه مکتوب تقاعد مرا نوشته کردن و پس از یک ماه به تقاعد سوق شدم. فکر کردم که دیگه از شر جلسه و جلسه بازی خلاص شدم. انوز چند روز از تقاعد بنده نگذاشته بود که سر و کله منشی جلسات وزارت ما پیدا شد و گفت تو باید در جلسه فردا حاضر شوی و از این که دیگه مدیر جلسات نیستی جلسه را دایر کنی. خب؟
ای مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان مارا کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمن بلبل
تو شاهی جهانی یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ‌های ناب افغانی به نشر میرسه. به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
پروانی مرا یامده از فرازی این بلنده.